بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
امر الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون در فاضل معونه متعلق خمس مطلق درآمد است که اغتنام صدق کند، بنابراین هر چهار قسم از اقسامی که در نوبت قلب بررسید مشمول خواهد بود، یعنی خواه درآمدی که از راه حرفه نصیب کسی بشود، یا درآمدی که بعنوان خرید و فروش و سایر اقسام داد ستد نصیب بشود ولی به عنوان حرفه نیست، یا درآمدی که به عنوان قبول نظیر هدیه و هبه و مانند آن باشد، یا درآمدهایی که قبولم شرط نیست مثل میراث. میراث را که صحیحه علی ابن مهذیار استثناء کرد، میراث متعارف را استثناء کرد، میراث غیر متعارف را استثناء کرد. فرمود میراث الذی لا یحتسب، لا یحتسب یعنی لا یترقب، که انسان گمان نمی کرد. گاهی سیر عادی است، انسان توقع و ترقب اون را دارد. یه وقت راه غیر عادی است، میگن این رزق من حیث لا یحتسب است، و یرزقه من حیث لا یحتسب. این من حیث لا یحتسب نه به این معناست که یک ارثی از یه راهی به او میرسد، یه نمونه است. از راهی که انسان گمان نمی کرد از اون راه به او ارث میرسد. در حوادث هم همین طور است. گاهی انسان وقتی مغرور شد و غافل شد، از راهی که گمان نمی کرد تیر می خورد. یأتیه الموت من مأمنه، از همون راهی که او احساس امنیت می کرد از همون راه تیر می خورد. این من حیث لا یحتسب یعنی من حیث لا یتوقع و من حیث لا یترقب. قهرن طبقه اول مترقب هستند، من حیث لا یحتسب نیستند. و اگر مسئله اب و ابن را ذکرد، این تمثیل است نه تعیین، شامل ام و بنت هم می شود. طبقه اول مترقب است، محتسب است. طبقه دوم یعنی طب و بعد و مانند آن من حیث لا یحتسب است. این یه مطلب. این من حیث لا یحتسبی که در مسئله خمس مطرح است، غیر از من حیث لا یحتسبی است که در سوره طلاق مطرح است. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این یرزقه من حیث لا یحتسب یعنی کسی تاجری است، در صدد تجارت است. معمولا طرف تجارت او مشخصن که چه گروهی هن. ولی یه وقتی یک داد و ستد غیر مترقبی نصیب او می شود که او سود کلانی می برد یا تأمین می شود. اون من حیث لا یحتسبی که و یرزقه من حیث لا یحتسبی که در سوره طلاق است، غیر از میراث الذی لا یحتسبی است که در سوره در روایت علی بن مهذیار است. اون مطلق پیشبینی نشده است، این خصوص میراثی است که لا یترقب. در همین صحیحه علی ابن مهذیار، اگر پدری بمیرد و مالی به فرزندش برسد و اون فرزند بداند که پدر دارای مال هست اما نه این اندازه، این ارث لا یحتسب است، مقدارش لا یحتسب است. یا پدری بمیرد و پسر نداند که او چیزی داشت فکر میکرد که بعد از مرگ تجهیز او هم حتی به عهده پسر است. بعد معلوم شد که او چیزدار است. در این گونه از موارد من حیث لا یحتسب هست، ولی این رو نمیگن متعلق خمس است. بنابراین من حیث لا یحتسب به معنای من حیث لا یترقب است اولا، اما نه من حیث لا یترقب مطلق که در آیه سوره طلاق است و یرزقه من حیث لا یحتسب ثانیا. نشانش این است که در همین طبقه اول گاهی اصل لور ارث متوقع نیست و گاهی مقدار او مترقب نیست، ولی معذارک در هر دو فرض مشمول خمس، در هیچ کدام از دو فرض مشمول خمس نیست. این یه مطلب. مطلب بعدی آن است که مرحوم صاحب عرب رضوان لعله فرمودند در مسئله خلع و مهر و امثال زالک احتیاط استحبابی است. فرق که خمس بدهد، فرق بین احتیاط استحبابی اصولا با امر مستحب چیست و چرا در اینجا احتیاط استحبابی است و احتیاط وجوبی نیست یا فتوا نیست؟ احتیاط استحبابی آن است که دلالتی از ادله اربع یک مطلبی را به عنوان راجح ثابت بکند بدون توهم شبهه وجوب، نه روایتی هست که از او شبهه وجوب نشأت بگیرد، نه قولی هم در مسئله هست که از او شبهه وجوب نشأت بگیرد، نظیر نوافل و مانند آن که اینها را میگن مستحب. احتیاط استحبابی مال جایی است که از روایت احتمال وجوب بعید نیست، یا عده‌ای از فقها به وجوب فلان امر فتوا دادن. در این گونه از موارد اگر یک فقیهی از روایت یا از شهرت و اجماع نتوانست وجوب را استنباط کند، میگد احوت استحبابی. چرا میگد احوت؟ دلیلی بر استحباب که نیست، هیچ دلیلی بر استحباب نیست، برای اینکه اگه یه روایت استحباب هم مثل وجوب به وسیله یک روایت صحیح و سند تام و دلاله باید ثابت بشود. یک روایتی هم در این مسئله نیامده است که دلالتاً تام و سندن معتبر و دلالت کند بر اینکه عوض خلع و مهر، مهر و عوض خلع خمس دارد. پس نمی شود گفت این کار مستحب است. ولی احتمال اینکه صحیحه علی ابن مهذیار و سایر نصوص که مطلق قند برآمد را معیار قرار دادن شامل بشود و از طرفی عده‌ای هم فتوا دادن به مطلق درآمد، برای اینکه آدم از توهم شبهه وجوب نجات پیدا کند، میگد احتیاط مستحب آن است که این کار را بکند. این فرق است بین احتیاط مستحب و فتوای استحبابی. مطلب بعدی آن است که حالا چرا در عوض خلع و مهر احتیاط استحبابی تخمیس است؟ برای اینکه از یک طرف اصل میگوید که خمس در این از گون از امور واجب نیست، از طرفی هم اون نصوص خاصه دارد که لیس الخمس الا فی الغنائم، یا خمس در پنج چیز است و مانند اون، مسئله عوض خلع و همچنین مهر را در بر نمیگیرد. از طرف عده‌ای به نحو مطلق فتوا دادند و احتمال اینکه صحیحه علی ابن مهذیار که فرمود اما الغنائم و الفوائد، نمونه هایی را ذکر کردن، این را شامل بشود. چون احتمال شمول هست، احیانا بعضی ها هم فتوا دادن به وجوب خمس، برای اینکه از این شبه ما نجات پیدا کنیم فتوا احتیاط استحبابی کردن راجب خمس. این چون احتیاط وجوبی اگر باشد باید روایت بگیرد، وقتی از اون طرف ما دلیلی نداشتیم و روایت از این گونه از امور منصرف بود، بیش از حد احتیاط استحبابی نمیتوان فتوا داد. اونها میگن از این منصرف است، چون که حق با اونهاست. خب مطلع بعدی آن است که یه بیانی مرحوم آقای حکیم دارد، یک نقدی هم مرحوم آقای خوی رضوان علیه ما. مرحوم آقای حکیم میفرماید به این که برای من فرقی بین مسئله مهر و عوض خلع از یک سو با هدیه و هبه و اجاره و امثال ذلک روشن نشد. چطور مرحوم صاحب عروه در مسئله اجاره و هدیه و جایزه و هدیه و امثال ذلک فرمودن احتیاط وجوبی واجب این است یا اقوا این است لا یخلو من قوتن، ولی درباره عوض خلع و همچنین مهر احتیاط استحبابی کردن؟ این هم یه نحوه اجاره است، مهر یه نحوه اجاره است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن فرمایش مرحوم آقای حکیم را نقد میکنن که این هیچ کدام از اینها اجاره نیست. فرمان اجاره آن است که گرچه اجاره در صحیح علی بن مهذیار صریحا آمده، ولی مهر اجاره نیست. برای اینکه اجاره آن است که انسان مالی را در اختیار غیر قرار بدهد، مثلا کاری را، چیزی که مالیت دارد، این منفعت را، حالا یا منفعت خانه و مانند آن است یا منفعت شخص است، یعنی کار خود را در اختیار مستأجر قرار میدهد و از اون مال را اجاره یا اجرت دریافت میکند. در اجاره اگر کسی خانه را به غیر اجاره نداد و این خانه خالی موند، منفعتش هدر است. و اگر خیاطی در زمان معین برای غیر کار نکرد و برای خود هم کار نکرد، منفعت او در این مدت هدر است. یذهب و سدا هدر است. ولی زن اگر در این مدت همسری انتخاب نکرد، اون سلطنت را حافظ است، به هدر نرفته است، مالک بز است و در اختیار کسی قرار نداد و سلطان بر بز بود و این سلطنت هدر نرفت، برخلاف مسئله اجاره. در اجاره مال اگر به مستأجر داده نشد یا برای خود شخص کارایی نداشت، این هدر می رود. ولی در مسئله مهر این چنین نیست. زن اگر همسری نگرفت در اون مدت، این چنین نیست که سلطنت بر بز هدر رفته باشد، او همچنان سلطنت است دارد و مالک بر اون حیثیت خودش است. بنابراین در مسئله اجاره با مسئله مهر کاملا فرق دارد. از این جهت است که اجاره را مرحوم صاحب عروه واجب دانست، مالی را که اجیر میگیرد اگر زیاد آمد خمس بدهد، ولی درباره مهر واجب ندانست. و خلاصه مسئله مهر به تبدیل مال به مال برمیگردد. او یک مالی را به مال دیگر تبدیل میکند و البته درآمدی نصیبش نمیشود، غنیمتی به هر او نمیشود، او دارد مالی را به مال تبدیل میکند. چرا؟ اونم همینطور است. در هر حال او مالک سلطنت سلطان است بر بزع خود. اون جواب اساسی آن است که در مسئله نکاح اگر سخن بر این باشد که آیا مهر اجر است یا نه. باید گفت قرآن کریم از مهر به عنوان اجر یاد کرده است، فرمود آتوهن اجورهن، چه اینکه در تعبیرات دینی ما از زنها به عنوان هن مستأجرات یاد شده است و این اختصاصی هم به عقد موقت ندارد و اگر هم مخصوص عقد موقت باشد باید فرق گذاشت بین مهر در عقد دائم و عقد موقت، در حالی که مهر گفتن مطلقا ارث ندارد، خمس ندارد، چه موقت چه دائم. حتی تعبیر قرآن است که آتوهن اجورهن. خب اگر گرچه صداق هم یاد شده است آتوهن صداقاتهن نهله، ولی تعبیر به اجر شده است و برخی خیال کردن این اجور مال اون مهرهای نکاح موقت است و از این جهت خواستن بگوین این درباره متع است، در حالی که نه، این آتوهن اجورهن نه، چه در موقت چه در دائم از آیه کاملا برمی آید. خب پس این اجر است. اما اینکه ایشون فرمودن اگر کسی زنی خود را در اختیار مرد نگذاشت، مسلط بر خودش هست، بر مالیت خودش هست، ولی اگر چنون که اجیر خود را در اختیار مستاجر قرار نداد مال او هدر رفته است، این سخن هم ناسواب است. مال هدر رفتن غیر از آن است که انسان سلطان بر مال خود بود و عمدن این سلطنت را حفظ کرد، حاضر نشد برای فلان شخص کار کند یا خواست استراحت کند و امروز کاری نه برای خود کرد نه برای غیر، این چنین نیست که هدر رفته باشد. این مالک بر منفعت خود هست، گاهی اجاره میدهد گاهی اجاره نمیدهد. مسئله اعطای بز هم که سلب حیثیت نیست تا انسان بگوید این سلطان است و سلطنتش محفوظ است. کارگری هم همچنین است و زناشویی هم این چنین است. و اگر شما پذیرفتید این تبدیل مال است، باید مسئله مال را توسعه بدید، بگید مال اعم از کار است، وگرنه مالی را در نکاح کسی به مال دیگر تبدیل نمی کند. اون تمتع و بهره‌ای که زوج از زوجه می برد این یک کاری است که زوجه برای زوج انجام می دهد و تعبیر اجر هم از همین جا ناهیه است. پس بنابراین در نقد مرحوم آقای حکیم سخنان مرحوم آقای خویی ناتمام است. اما والذی ان ینبغی ان یقال که اساس فتوای فقها رو اون معیار بود و خود مرحوم آقای خویی هم اخیراً به اون متفتن شدن، آن است که مسئله درآمد از مهر منصرف است. این چنین نیست که اگر زنی ازدواج کرده است بگن مهریه گرفته است، بگن غنیمت برده و علم و انما غنمتم شاملش می شود. گرچه اجاره هست این یه مطلب، و گرچه اجاره در صحیحه علی ابن مهزیار و مانندان آمده است این دو مطلب، ولی از بعضی از اجارات منصرف است. این نمیگن درآمدی نصیب او شد، فایده بهره او شد. چرا اگر پایان سال چیزی گیرش آمده میگن درآمد برده؟ اگر سال مالی دارد یک بنایی اضافه آورده بر هزینش میگن درآمدی نصیب شد دیگه. بر موقت و دائم منصرف است. اجاره هست یک مقدمه، در پایان سال درآمد اجاره حساب می شود این دو مقدمه، ولی از خصوص مسئله مهر چه در موقت چه در دائم منصرف است. مطلب دیگر است که این از مواردی است که لوکان لبان هیچ خانواده های متشرعی درباره خصوص مهریه تخمیس نمی کردن. این تنها سیره عقلا سیره متشرع است، نه تنها سیره متشرعی عادی، سیره خواص از متشرع است. بعضی از سیره ها همونطوری که مرحوم شیخ و امثال شیخ اشاره کردن نشأت گرفته از قلت مبالاتی در دین است. بعضی از سیره ها نشأت گرفته از آن است که یک فقیه فهلی فتوا میدهد، سالیان متمادی افرادی که میآیند مرجعیت را حیازت میکنند شاگردان او بودند و خود را همتای او نمیدیدند یا بقای بر تقلید مید را واجب میدانستند و مانند آن فتوای همون مرجع در دو سه قرن رواج پیدا میکرد که میگفتند مرحوم شیخ طوسی این چنین بود، دیگران که آمدن حافظ افکار شیخ طوسی بودند. خب اگر یه چیزی 200 سال 300 سال بماند خیال میکنن میشد سیره متشرعه، در حالی که این چنین نیست. این سیره نشأت گرفته از اون فقیه فهل است، دیگران یه فقیه نام‌آور نبودن، شاگردان او بودن، سعی کردن حرفای او رو حفظ بکنن و مسئله بقای بر تقلید میت هم همچنان ادامه یافته بود و این فکر و فتوا دو سه قرن مونده بود. این که نشد سیره، سیره‌ای که نشأت گرفته از فتوای یک فقیه است، نظیر سیره هایی که از قلت مبالات است، این امتدادش تا عصر عصمت ثابت نمی شود. ولی درباره خود فقها تاریخشون، سیرت و سندشون هرگز بر این نبود است که در محیط خانوادگیشون مهریه‌ای که برای همسرانشون میدن یا مهریه‌ای که دخترانشون میگنن رو تخمیس کنن. این گونه از سیره ها البته حجت است. خب منشأ این سیره هم انصراف خواهد بود. حالا اگر اون انصراف دلیل جداست، این سیره دلیل جداست. لذا برای اینکه هم از شبهه توهم شبهه وجوب خارج بشوند و هم این که فتوا به وجوب ندهند، فرمودن احتیاط مستحب آن است که در عوض خلع و مهر تخمیس بکنند. این نکته است. بنابراین صدر سخن حق با مرحوم های حکیم است، نه با مرحوم های خوی رضوان الله علیهما. مطلب دیگر آن است که در باب اجاره ی روایتی مرحوم صاحب وسائل ذکر کردن که احیانا مخصص اطلاقات اجاره است که در باب خمس است. هر کدام از اینها چون به عنوان عام یاد شدن قابل تخصیص هستند، یعنی درآمدی که از نوع اجاره نصیب اون موجر می شود با تخمیس کند، خواه اون مورد اجاره یه عمل صنعتی باشد یا کشاورزی باشد یا دامداری باشد یا عمل عبادی باشد. کسی اجیر شده است که نماز و روزه برای متوفا نیابتا انجام بدهد، یا اجیر شده است زیارت برود، یا اجیر شده است حج کند به مانند آن. در خصوص اجرتی را که شخص برای حج میگیرد یه روایتی است که اون روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب 11 از ابواب ما یجب فی الخمس ذکر کردن. آیا این روایت میتواند مخصص اطلاق اجاره باشد یا نه؟ مرحوم صاحب عروه و دیگران همه اینها را یکسان حکم کردن، گفتن به اینکه اجرت عمل نیابی و عبادی هم، عمل عبادی هم مشمول سایر اقسام عنوان اجرت خواهد بود که اجرت صوم و صلات و حج به نحو ذلک. و اما اونچه که مرحوم صاحب وسائل ذکر کردن، روایت اول باب 11 از ابواب ما یجب فیه الخمس است. روایت را مرحوم کرینی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین و عن علی ابن محمد ابن عبدالله عن سهل ابن زیاد جمیعا عن علی ابن مهزیار که گفتن طریق کرینی نسبت روایت اول باب 11 از علی ابن محزیان نقل کرده است، این روایت معتبر است. گرچه مزمر است ولی معلوم است علی ابن احزیار نامر برای کی می نویسد. قال کتبت الیه یا سیدی رجلون دفع الیه مالون یهج به حل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس او علی ما فضل فی یده بعد الحج. فکتب علیه السلام لیس علیه الخمس. سوال این است که مالی را به کسی دادن که حج کنه، آیا وقتی که این مال به دست او رسید همون وقت باید خمسش رو ادا کند، یا باید حج برود و اونچه را که زیاد آمد باید خمسش رو بده؟ از نحوه سوال برمی آید که اصل تخمیس لازم بود، منتها در وقت پرداخت خمس او تردید داشت، پس اصل تکلیف مفروعاً بود پیش سائل، نحوه امتثال و ظرف امتثال برای او مشکوک بود. سؤال کرد که به مجرد این که مال به دست او رسیده است باید خمس بدهد، یا بعد از اینکه رفت خمس را حج را انجام داد و چیزی زائد آمد خمس بدهد. رجل دفع الیه مال یهج به حل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس، یعنی حل علیه الخمس حین یسیر الیه او علی ما فضل فی یده بعد الحج. فکتب علیه السلام لیس علیه الخمس. اصلا خمس بر او نیست، نه اینکه اصل خمس مفروغ عن باشد، ظرف امتثالش مشکوک باشد و شما در ظرف او سوال بکنید. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این رو به عنوان اینکه کسی حج نیابی به اجاری رفت می رود تلقی کرده است، و عنوان باب 11 این است که باب انه لا یجب الخمس فی ما یأخذ الاجیر من اجرت الحج. در حالی که این عنوان از این حدیث استفاده نمی شود، چون هیچ سخن از اجرت نیست و سخن از نیابت یا اهدای ثواب نیست. یه وقت از انسان حجی را انجام می دهد، از همون اول به قصد منوبه اند می شه حج نیابی. یه وقت است نه، اول حجی را انجام می دهد قربت الله، بعد از فراغ از حج ثواب را اهدا می کند. دو جور است، یه وقت است نیابت است، یه وقت اهدای ثواب. روزه همین طور است، نماز هم همین طور است. یه وقت انسان یک نمازی میخواند نیابتن از طرف ولی از ارواح نافدا، یه نماز مستحبی. یه وقت است نه، دو رکعت نماز میخواند بعد ثوابش رو اهدا میکند. اگر نیابی بود در همون بدء شروع باید قصد نیابت بکند. روزه نیابی هم همین طور است، اعتکاف هم همین طور است. یه وقت هست نه، برای خود انجام میدهد، نه در بعد نیابت میکند، نه در ختم اهدا میکند. خب این روایت علی، این مکاتبه علی ابن محزیار هیچ کدام از این سه قسم را تصحیح نکرد. ظاهرش اینه مال خودشه، نه مسئله نیابت است که در ابتدا قصد غیر بکند، نه به عنوان اهدای ثواب است که در پایان عمل ثواب را هدیه کند. دارد به کسی مالی دادن او حج بکند. خب شاید حج بذلی باشد، حج بذلی رواج داشت. اصولا در مسئله استطاعت در حج ملاحظه فرمودید، اونجا بیان کردن که در حج استطاعت شرط است نه مالکیت. حج که مثل خمس و زکات نیست، در خمس و زکات انسان باید مالک باشد تا مکلف به خمس یا زکات باشد، ولی در حج باید مستطیع باشد نه مالک. حالا اگر کسی مالی را به غیر داد، گفت شما مهمان منید، تملیک نکرد، اباحه کرد، گفت با این مال حج بکنید، این میشه مستطیع، بر او میشه واجب، مگر اینکه در قبول این بذل یک وهنی باشد، وگرنه اگر متعارف باشد در پذیرش این هبه وهنی نباشد، این میشه مستطیع و بر مستطیع حج واجب است. یا کسی به دیگری گفت شما مهمان منید در این سفر، خب میشه مستطیع، بر او واجب است حج بکند. اون چه که در وجوب حج مأخوذ است استطاعت است نه مالکیت، برخلاف خمس زکات. خب حالا این دفعه آیا معنی تملیک است یا نه صرف بذل است؟ حالا برفرض تملیک باشد میشه جزء هبه، دیگر سخن از اجاره نیست، چون نه نیابت مطرح است نه اهدای ثواب. از کجا مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه به این باب عنوان دادن باب اجرت الحج؟ چون اون چه در مکاتبه آمده است این است: رجل دفع الیه مال یحج به، به او حج کند. چرا؟ اگر بگد فراوان مسئله استطاعت بذلی بود، چون در استطاعت بذلی در روایات هست بر اساس همون استطاعت های بذلی فتوا دادن به اینکه در حج اگر کسی مهمان دیگری شد، چون این رواج داشت، مستطیع می شود. اگر گفته باشن رجلون دفع الیه مالون یحج بهی و ان یا اهدای ثواب بکند، می شود اجاره. پس رأساً از باب اجاره خارج است. بر فرض ما اگر ندانیم از باب اجاره خارج است، همین که شک کردیم که آیا این مربوط به اجاره است یا نه، به اطلاق عام یا عموم عام یا اطلاق مطلق تمسک میکنیم. در مطلق اجاره طبق مکاتبه علی ابن مهذیار که دارد تجارت او زراعت او اجارت و مانند آن، خمس واجب است. مطلق درآمد و غنیمتم هم شامل می شود. کسی بخواهد با یه مخصص مشکوک دست از عموم یا اطلاق حجت به حجت بالفعل بردارد که روا نیست. چرا؟ این در خصوص اجاره است، عامل من وج نیست. ما یک عام می داریم به عنوان قرمتون، چون اجاره غیر حج، اجاره مطلقا زیر مجموعه قرمتون است. ما یه عام فوق داریم به عنوان قرمتون، من الافادت و یومن به یومن اما القنائم و الفوائد به فایدتون که یفیدو الیک، یعنی یسول الیک مانند، این عام فوق است. زیر مجموعه این عام فوق مثال های ذکر شده است من تجارت او زراعت او صناعت او اجاره، که اینها زیر مجموعه است، اینها در معیار حجیت مأخوذ نیست، ولی باز ملحوظ باشد اینها زیر مجموعه است، میشه عام فوق نه عام فائق. این دو. بعد میرسیم به این روایت یک باب یازده. روایت باب یک باب یازده اگر درباره اجرت حج باشد اخص مطلق است، دیگه مخصم الوش نیست. منتها ما نمیدانیم که این روایت یک باب یازده مربوط به اجاره است یا مربوط به بذلی است. یه خاص مشکوکی که توان تغییر ندارد، توان تخصیص ندارد. پس ما یه عام فائقی داریم، اون اصل فائد است، زیر او یه عام دیگری داریم که به عنوان مطلق اجاره است. این روایت باب یازده درباره مالی است که به دیگری دادن حج کند و هیچ سخن از اجاره نیست، لا نیابتن ولا اهداء للثواب. خب چیزی که مشکوک و تخصیص است که نمی شود با مشکوک و تخصیص از اصالت العموم یا اطلاق دست برداریم. که چرا؟ این سوال کرده، حالا که سوال کرده ما نمیدونیم که اجاره بود، چون هیچ قیدی به عنوان اینکه نیابتن از او یا اهداء ثواب بکند نداره. رجل دفع الیه مال یحجبه، چون مشابه این سوال در حج بذلی کم نیست. خب اگر چنین چیزی در حج بذلی و استطاعت بذلی بی سابقه نیست، معلوم نیست که این درباره اجاره باشد. که بله، این با اون صریحی که دارد که هبه و جائزه، این علیه الخمس، اون مقدم از اون صریحه، چون هبه و جائزه را تصریح کرده است. مگر اینکه اون زائد خطیر نباشد، بل جائزه التي لها خطران، یعنی خطیر باشد، وگرنه او صریحا نام جائزه را برده است، نام هبه و امثال ذلک را برده است. بنابراین در مسئله اجاره این مشکلی ندارد. حالا ممکنه توضیح دیگری اگر بود بعد عرض بشیم. فرع بعدی ره که مسئله بعدی که مسئله 50 هست، مرحوم صاحب اورورزما لاله ذکر کرده است، این است: اذا علم ان مورثه لم يعد خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجوده فيها او كان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من ترکته مثل سایر دیون. سر طرح این مسئله آن است که درباره میراث محتسب و مترقب گفتن خمس نیست، که خود مرحوم صاحب عروه هم فتوا داد. فرمایش مرحوم محقق همدان رضوان الله در طی بحث‌های قبل نقد شد، برای اینکه ما نه شهرتی در مسئله داریم و نه اجماع. بنابراین اگر شهرتی در کار نبود و اجماعی در کار نبود، به دلیل اینکه وقتی ابوالصلاح حلبی در کافی فتوا به وجوب داد و ابن ادریس مخالفت کرد، دیگران آمدن گفتن که بین ابن ادریس و حلبی اختلاف نظر هست، نه بین حلبی و مشهور بین فقها. بنابراین نه از اون طرف شهرت است، نه از این طرف شهرت نیست. فضلاً عن الاجماع، بر فرضم باشد محتمل المدرک است. وقتی باشد فهم اصحاب برای خود اونها معتبر است، نه برای اونها. اگر ما بخواهیم به فتح و فهم اینها بسنده کنیم و جلوتر نرویم، اونها هم باید به فهم اقدمین بسنده می کردن و جلوتر نرفتن نمی رفتن، در حالی که اونها نسبت به اقدمین مرد شکافی کردن، حرفا او را نقد کردن و فقر را احیا کردن. اگر متقدمین به جرم متأخرین به جرم تأخر زمانیشون یا یه وقتی شیخ و استاد مرحوم حکیم الهی قمشعی می‌فرمود فاصله من با اون قمشعی معروف مرزا قمشی، همین که رو تمهید القواعد حاشیه دارن، فرمود ما تأخر زمانی داریم، خلاصه نه تأخر رتبی. حالا جرم متأخرین آن است که اخرتهم الدهور، صرف تأخر زمانی که این جلوی فتوای اینها رو نمیگیرد که اگر تأخر زمانی یک سد و راه بندی بود، باید قدما نسبت به اقدمین رعایت میکردن، در حالی که رعایتی نکردن. بعد تقدیر فتوای اونها در حد یک تک فتوا محترم است. این دو مطلب. حالا که این چنین است، چون این روایت گرچه وصف مفهوم ندارد، ولی این مکاتبه در مقام تهدید است. وقتی در مقام تهدید بود، وصفی که در مقام تهدید است مثل لقب سایر عناوین برای او مفهوم منعقد می شود. وقتی مفهوم منعقد شد، میراث محتسب با میراث غیر محتسب فرق است، نشانش هم تاییدش هم سیره است. خب مسئله پنجاهمی که مرحوم سید رضوان لره عنوان کردن این است که ما باید بدونیم مال حلال خمس دارد، نه مال حرام و نه مال حلال مخلوط به حرام. اون مال حرام که یقینا خمس ندارد، مال حلال مخلوط به حرام خمس خاص خود را دارد که بحثش گذشت. مال حلال محض خمس و زکات دارد، وگرنه مال مخلوط، مال غیر که خمس مستره ندارد. اگر وارث بداند که مورث خمس نداد، این از چند حال خارج نیست. یا این مال که متعلق خمس است باقی است یا نه. اگر این مال باقی نیست، یا عوض او باقی است یا نه. اگر نه این مال باقی است نه عوض او، یقینا ذمه مورث مشغول است. محصول این دو تا منفصله سفر است، یکی این که این مال متعلق خمس باشد، یکی این که عوضش باشد، یکی این که نه این باشد نه عوض، هر دو تلف شده باشند و در ذمه باقی باشد. خب این منطقی فکر کردن و منطقی نوشتن است، گرچه اصطلاح را به کار نبردن. خب اون دو فرع اول، اونجا که این مال موجود باشد، این مال موجود باشد، این که ارث نیست چون مال حرام، چون اون یک پنجم که عین خمس است مال امام بنی هاشم است، این که میراث نیست، به ورثه نرسید، که این رو باید بپردازن. این دین نیست، این قصب فعلی است، باید تخلیص بکنه، تفریق بکنه. و اما اگر عین مال موجود نبود، مورث معامله کرد، عین مال رو تبدیل کرد به یک مال دیگری که الان عوضش موجود است نه خودش، چون این مورد تعلق خمس است و با این این معامله کرد نه در ذمه، معامله نسبت به خمس فضولی است. وقتی معامله نسبت به خمس فضولی شد، چهار پنجم این عوض مال میت بود، الان به ورثه میرسد، یک پنجم مال اون مالک اصلی است، مال همون کسی است که خمس نیست، مال اون کسی است که این شخص از او خرید. اگر حاکم شهر امضا کرده است این معامله فضولی را و این عوض می شود مال امام و بنی هاشم، باید این عوض را بدن. اگر حاکم شهر ابطال کرده است، این یک پنجم را به اون مالک بر می گردانن، عوض را یعنی اون سمن را، اون مالک هم بالاخره اون پول را هم باید برگرداند به او، و خود اون این رو اگر موجود است حاکم شهر استرداد میکند یا به دیگری میفروشد. این مال این یا مال عوض. اگر نه این موجود است نه عوض موجود است که این دو فر بود، میموند ذمه مورث مشغول است. ذمه مورث که مشغول شد میشود دین. وقتی دین شد، تا خودش زنده است دینش ذمهش مشغول است. میتواند در این تصرف بکند، یه حکم تکلیفی دارد و یه حکم وضعی. از در حکم وضعی راحت است، یعنی تصرف در این اعیان دیگه حلال است، حرام نیست، ولی شرعاً مکلف است، واجب فوری است، آنن فوراً فوراً ذمه‌شو تفریق کند. ولی با مرگ دو تا کار می شود، همون طوری که مؤجل معجل می شود، ذمه هم دین هم عین می شود. حالا اگر کسی بدهکار بود اقساطی مرد، این دین زمانمندیش معجل می شود، حال می شود. یک. و اون چرا که در ذمه داشت به این تعلق می گیرد. دو. چون برای میت که دیگه ذمه نیست، چون از دین از ذمه به این می آید، این این مشغول می شود. وقتی این مشغول شد، مشمول این کریمه است که من بعد وصیت یوسا بها او دین، ورثه اگر بخوان ارث ببرن اول باید این دین را تفریق کنن، بعد ثلث و وصیت میت را تفریق کنن، چیزی زائد آمد برای اونها به عنوان دین به عنوان ارث ببرن. خب نور الله رب.